والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در باب آیه مبارکه اوفو العقود طبق قاعده خودمون مقدار وارد بحث بشیم. زیربنای بحث رو کلمات مرحوم محقق اصفهانی قدس الله نفسه قرار میدیم، بعد هم باز مطالبی از این طرف اون طرف، آخرش هم حالا تحقیقی که به ذهن میرسه. عرض کنم که مرحوم آیه محقق اصفهانی در اینجا مثل بعض جای دیگه که سابقا هم عبارت ایشون خوندیم، یه مقدار بحثا و تحلیل های لغوی رو ارائه میده، بحث میکنه. عرض کنم بحث تحلیل یعنی به اصطلاح اون چه که در لغت عرب به معنای معنا بود، این از همون قرن دوم شروع شد و یه شرحی داره که حالا چون چند بار عرض کنم حال توضیحش نداریم، لیکن تدریجا این هم در زبان عرب چه به لحاظ افرادی چه به لحاظ ترکیبی تحلیل ها و نقطه سنجی ها هم شروع شد. عادتا در علوم ادب، در علوم بلاغت، یعنی ادب رو که حالا علوم ادب رو 13 تا 17 تا 18 تا نام بردن، یکیش که علوم بلاغته اون رو عادتا به سه قسم تقسیم میکردن، یکی معانی بود، بیان بود، بدیع بود. عادتا تحلیل ها رو توی علم بیان ارائه میدادن عادتا به صورت های مختلفش دیگه، و بعدها یه مقداری البته معانی افرادی رو بیشتر تو همون نحو و لغت گذاشتن، پس که باب اول مغنی مثلا که معانی افرادی رو معنا کرد، لکن تدریجا هر دو در کتب اصول وارد شد، یعنی در مباحث اصولی حتی مفردات الفاظ مثل اگر کتاب های علامه رو نگاه کنیم مثل تهذیب و کتاب های اهل سنت، اهل سنت زیاد دارن، علامه موجزی نوشته اونا مفصل، معنای الف، معنای با، معنای فرض کنیم قد، معنای فی، معنای علا، معانی حرفی رو هم دارند به مناسبت ورود اونها در کتاب و سنت و استظهار معنا از اونها. لکن این تدریجن و از همون زمان هم تدریجن یه مقدارش بحثاییست که امروزه اصطلاحاً فقه اللغه بشون، یعنی امروز اصطلاح هم مجموعش، حالا فقه اللغه اون تحلیل لغویست، ما اگه بخواییم به فارسی بگیم تحلیل های لغویست، این تقریبا از قرن چهارم شروع شد، از زمان مثل ابن جنی شاگه بلا سالبی برزیم از مثل ابن جنی انصافا این کتاب خصائصش کتاب خیلی خوبیه، بسیار کتابه فوق العاده است کتابش. علی حال این حال دیگه وارد این بحثا نمیشیم و بحثی رو به عنوان اصول نحو مثل ابن انباری که بعدها جناب آیه سیوتی در این کتاب چی علی اقتراف علم اصول نحو، به هر حال این مجموعه وجود داشته در دنیای اسلام، البته پراکنده از انصافا جمع جور نیست، لکن در میان علمای شیعه اخیر ما مخصوصا همین قرن 14 هم مثل مرحوم ناینی و دیگران انصافا این بحث بیشتر جان گرفت، چه تحلیل های افرادی و چه تحلیل های ترکیبی، چه ترکیبی ناقص مثل صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه یا ترکیبی تام مثل جمله شرطیه، مثل جمله خبریه و الاخره. علی حال این مباحث انصافا جا گرفت و کار خوبی هم هست، لکن به اصطلاح یه مقدارش نسبتا جدیده، یه مقدارش هم مثلا فرض که همین آیه مرحوم آیه اصفهانی نسبت به این دو سه نفری که تقریبا معاصر ایشون دو سه بزرگوار مثل مرحوم ناینی یا مرحوم آزی یا دیگران، اونا این قسمت ها رو ندارن، ایشون مرحوم آیه اصفهانی بیشتر زمان خوندیم، گفتیم کتاب ایشون رو بخونیم و تحلیل های لغوی خوبی دارن، اما خب طبیعتش اینه که هم مصادر لغوی که در اختیار ایشان بود کم بود، هم خود ایشان خیلی هنوز اطلاع بر مصادر اهل سنت، اونا هم تحلیل خوب دارن، هم کتاب راغب اصفهانی در تحلیل افرادی انصافا خیلی لطیفه، خیلی انصافا کتاب ظرافت های فوق العاده فراوان داره. واسه من دیروز گفتم مستقصا مال جناب آقای، بله اشتباه کردم، مستصفا مال غزالی در اصوله، مستقصا هم در امثال عربه، نه اینکه در قریب الحدیث باشه. فائق بود مراد من، اشتباه هم در لفظ فائق مال زمخشریه، مثل قریب الحدیثی کنا داره. البته انصافاً هم زمخشری با اینکه مرد ملایست، مخصوصاً چون اینا معتزله هستن، جنبه عقلی‌گرایی دارن، سعیشون بیشتر در این معانی لغوی ناظر به تحلیل هم هستن. اما انصافاً کتاب فائقش خیلی ظرافت‌های فنی نداره. همون کتاب ابو عبید از این بهتره، ابن عسیر که خیلی از این بهتر، از فائق زمخشری خیلی بهتره. نظر شخصی خودم عرض می‌کنم، حالا آقایون خودشون مراجعه کنن، چون دیروز اشاره شد اشتباهن اون مطلب رو. مستقصا داریم، اون در امثال مثل مجموع امثال میدانی. باز هم به نظر من مجموع امثال میدانی بر این مقدمه، اونم خیلی قشنگ نوشته، بحث امثال و ضرب المثل ها بسیار زیبا آورده کتاب میدانی. علا ای حالن کیف ماکان. و عرض کردیم که مرحوم آقای اصفهانی در اینجا از زحمت کشیده. ببینیم ما مجموعه کارهایی که داریم یه مقدارش برمیگرده به دنیای عرب کلن، و الانش هم کتابهای زیادی از ما در چاپ میشه. کتابهای ابن سیدر بسیار کتابهای خوبیه در لغت، و همین کتابهایی که الان تازه چاپ شده چیه نمیدونم اسمشون یاد نرفته، اینا تحلیلهای بسیار معجم مقایس لغه که از قدیم بوده، اینا انصافا کتاب‌های بسیار مفیدیه. اما من حیث المجموع علمای متأخر ما، من جمله مخصوصا مرحوم آقای اصفهانی و بعضی دیگر، توی این معانی بسیار افرادی و حتی گاهی ترکیبی زحمات زیادی کشیدن، لکن چون محدوده معلوماتشون یه محدوده واسعی نیست، یعنی مقدار معینی از کتب رو دیدن، خیلی اطلاع به میراث‌های عربی در این جهت ندارن، ولذا مطالب بیشتر به ذهن میاد ابداعات خود ایشانه، از جایی نقل نمی‌کنه. وقتی یک مطلبی رو خودش انسان ابداع کرد، یا حاشیه نمی‌ذاره کتاب فلان، یا مثلا عبارات‌ها رو با هم دیگه جمع بکنه، عبارات ابن سیده و ابن فلان اینا رو با هم دیگه جمع بکنه و نتیجه گیری بکنه، این نیست تو عبارات، این در این مطلب این پیدا نمیشه. اما نسبت به خودش انصافا ایشان با اون ارتکازی که داشتن از مجموعه آیات و روایات و اون مقداری که از کتب در اختیار ایشان بوده، یه استظهارای خوبی کرده، کار خوبی است. البته خب می‌دونیم که الان اصولا درباره لغت، مخصوصا لغت عربی، بحث‌های زیادی شده، در یک دایره وسیعی بررسی شده، اصل نشأت عرب از کجا بوده، از یمن بوده، چجوری بوده، این لغت چه مراحلی رو طی کرده. اون وقت لغاتی مثل لغات سمود رو، الان لغت سمود تقریبا شد مثلا 10-15 سال 20 سال هم دارن روش کار میکنن. یک کتابی هست که من گاهی ازش نام اون دکتر جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، حتی ایشون هم با اینکه معاصر حساب میشه، ایشون هم اطلاع نداشته، ایشون فقط نوشته که گل نوشته های سمود پیدا شده، در زمان ایشون 12,000 گل نوشته و هنوز خونده نشده. من تا شاید 7-8-10 سال قبل یا بیشتر همین حدودا میدونم حدود 4000 تاشو خونی گزارش هم دیده بودم، چاپ شده به فارسی هم. سمود به اسم سمود، حدود 4000 تاشو خونده، خیلی اون افق رو باز میکنه، خیلی از الفاظ در اونجا با الفاظ که در قرآن در مکه آمده تشابه داره. اصلا سمود چون در حجاز بودن، یعنی شما از دریای سرخ رو بگیرین تا 70-80 کیلومتر که کوههای مکه هست، این بگیرین از جنوب تا نزدیک یمن، از اون بالا هم بگیرین تا بالای عربستان، این منطقه سموده. سمود حدود 800 سال وجود داشتن، تمدنی داشتن، تمدن سنگینی هم دارن، یه وارد بحثش نمیشیم. اینا تقریبا 100 و خورده سال، 200 سال قبل از آمدن اسلام منقرض شدن، اصلا از بین رفت. یعنی از سال به اصطلاح 300 قبل از میلاد تا 500 میلادی، حدود 800 سال. این خیلی تأثیر گذاره. الان بحثایی که داره میشه، هم رو فقه اللغه داره کار میشه، خیلی کار داره میشه و مرتب هست. با ته انصافا اگر این امکاناتی رو که الان در این جدیدی آمده پیدا کردن اکتشافات، این با این تحقیقات و دقت‌هایی که علمای ما کردن آمیخته بشه خیلی نتایج روشن‌تری میده. و هم بالاخره مسائل دیگری، این لغت حالا تا عراق رسیده، از عراق رفته. اصطلاحاً در اون زمان شمال عراق رو جزیره میگفتن. تا یک دفعه چند دفعه من تالا شرح جغرافیایی گفتم، بعد به شام میرسیده، بعدم به انطاکیه و هم قسمت‌هایی که ترکیه نبوده، و یک قسمت هم به اصطلاح قسمت شمال آفریقا بوده که ساحل دریای مدیترانه، ساحل جنوبی. قرار از این رو الان بحث‌های زیادی شده. خب بحث‌های باز اخیر لغت رو در کل کره زمین مقایسه می‌کنن، تأثیر و تأثیر لغت‌ها بر هم دیگه. قرار از هم می‌خوام بگم که این کاری رو که مرحوم اصفهانی انجام داده الان با دقت دادم نگاه بکنه قشنگه، لکن کارهایی هم که بعد شده خیلی زیاده. میخوام این رو بگم سر زیادیش هم روشن بشه که اصلا امکانات و دائره معلومات توسعه پیدا کرده، کل دنیای عرب رو گرفته، خصائص مدینه، خصائص کوفه، خصائص بصره، تدوین لغت، تاریخش، کیفیت نقل و انتقال و الی آخره، خود لغت قرآنی، کیفیت جمع قرآن، اینا مجموعه اموری است که تأثیر گذاره. مرحوم آقای اصفهانی انصافا با اون مقدمات علمی مختصری که نسبت به این کاری که الان شده مختصره دیگه، انصافا با اون مقدمات علمی مختصر تحلیل‌های بسیار خوبی انجام میده، هم در مقام تحلیل افرادیش که انصافا قشنگه، هم در مفادهای به حیات. اصولا اصول شیعه در این دوره اخیر، در این مثلا 150 سال اخیر نزدیک 200 سال، راجع به معانی حرفیه خیلی خوب تحقیق کردن، زیاد کار کردن که این کار نبوده. و انصافا هم در دنیای اسلام هم میشه گفت تقریبا نخستین کسانی که این تحول در معنای حرفی ایجاد کرده شیعه است. مرحوم نجم الائمه رضی رحمت الله علیه در این کتاب شرح کافیش، ایشون سال 800 خورده ای، اما انصافا قبل از ایشون این ظرافت ها رو ما جامعه هم داریم که قبل از ایشون شرح بر کافیه داره، این ظرافت هایی رو که ایشان به کار برده به کار نرفته، خیلی انصافا ظریف کارهایی که ایشان در معنای حرفی. البته از زمان او تا زمان ما خیلی باز کار نشده، مخصوصا چون بعدم اخباری ها آمدن که ریشه اصول رو خوش کندن، اما باز بعد دو مرتبه شروع شد، مخصوصا این 200 سال اخیر روی معنای حرفی خیلی کار کردن. و این کار منشأ شد روی معانی حیات هم که اون رو هم حرفی می دونستن، به اصطلاح ما معانی حیات اشتقاقیه نه حیات ترکیبی، روی معانی حیات هم خیلی کار کردن، معانی حیات ترکیبی مخصوصا مثل جمله شرط و ترکیبی ناقص مثل وصف و به عنوان مفهوم وصف، تحلیل های بسیار خوبی رو ارائه کردن. فقط بحث ما این بود که این تحلیل ها اگر جمع و جور میشد خیلی خوب بود، هنوز پراکنده است، من حیث المجموع پراکنده است. و تحلیل هایی که ایشون انجام میده مرحوم آقای اصفهانی تحلیل بسیار قشنگه، خیلی خوبه، اما عرض کردم مقدمات علمی ایشان ناقصه، یعنی مشکل ایشان نیست، اون چیزی که در نجف در اختیار ایشان بوده این بوده، این اشکالی به ایشان وارد نیست، طبق اون مقدمات خیلی زحمت کشیده. این راجع به این بحث دیگری هم که من کرارم بنده مطرح کردم، اصولا ما معتقدیم نه فقط در فقه، حالا ایشون در فقه آورده، این من اگه یاد آقایون باشه عرض کردیم در اصول، حالا شاید برای اولین بار نگیدیم کسی قبل از ما، در اصول یک فضاهای اصولی ما درست کردیم و معتقد شدیم این بحثایی که در مسائل اصول گاهی بین افراد اختلاف هست، چون در دو فضا فکر میکنن و ما مجموعه فضاهای اصولی رو که کل کتب اصول من البدو الی الخدم طبق این فضاها تفسیر بشن 8 تا فضا درست کردیم، 8 فضای اصولی رو اصلا درست کردیم که فضای دوم فضای لغوی بود که خود مسائل اصولی رو بیایم از همون شؤون لغوی استظهار بکنیم، مسئله اجتماع و نهی رو مثل سله بلا تخصب رو از همون شؤون لغوی استظهار بکنیم. حالا ولذا آمدن بعضی از حتی فقهای ما هم داریم، مثلا اگر گفت لا تخصب این ممکنه قائل به اجتماع امر نهی بشیم، اما اگر گفت نها عن القصف این ندیگه اجتماع امر نهیم، دقت میکنید این بحث لغویه، چون اگر گفت لا تخصب فقط زجر شماست از قصف، دلات دیگه نداره. دلالت لغوی نداره. اما اگه گفت نها رسول الله عن القصر، اگه فرمون نها عن القصر، نه چون آمده، تحریم آمده، ممنوعیت آمده، این عادتا میخوره به تصرفات. لذا ابن حزم از این راه گفتیم وارد میشه، میگه وقتی آمد نها عن القصر یعنی مثلا تو زمین قصبی نخواب، تو زمین قصبی راه نرو، تو زمین قصبی مطالعه نکن، تو زمین قصبی نماز نخون. اصلا خود نها عن القصر معناش اینه. پس فرق میکنه دیگه، لا تقسم بلته. البته با این، شاید با این تقریب شما تو بحث اجتماع ندیدین، میخوام بگم الان این توضیح بود که ما عرض کردیم. این فضای لغوی و تحلیل لغوی خودش یک مطلب بسیار سنگینیه که نشده، دقت میکنید، ما این فضای دوم قرار دادیم در اون فضای هشگانه ای که در فضای اصولی، و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی تو این مسائل فقهی، حتی توی مثل قاعده خیلی جاها قبل اخیر نمخوندیم کلمه حق و ملک و اینا رو ایشون وارد شده، بعد ایشون در اینجا وارد بحث میشن. پس این مطلب که ایشان رو نکات کلامی و لغوی بحث کردن بسیار بحث مفیدیه، ریشیابی کردن بسیار کار خوبیه، حدود این کار، این تحلیل کم پیش ایشان، چون مقدماتشون در اختیارشون نبوده، حق ایشون هم هست، مقدمات بیشتر ممکنه تحلیل دیگری قام بشه. و نکته دیگری که ایشون اجمالا، من قبل از اینکه وارد بشم بخونم عرض کنم، سعیم کردن که یک معنای اصطلاحی رو هم فرض بکنم، یعنی یک معنای اصطلاحی، یک معنای لغوی و بیان نسبت بین اینها، و بعد نتیجه گیری از آیه مبارکه، بعد طبق اون مبانی میرسه به خود حکم و اطاعت. حالا نکته مهمش این بود، طبق اون نتایج ایشان میرسه به معاتات. پس بنابراین ذهن مبارکتون باشه، بحث لغوی ما اینجا نداریم. من همیشه عرض کردم ما مباحث لغوی رو یا تحلیل میکنیم در حدی که بتواند در استنباط ما کمک کنه و استظهار. ما لغوی صرف فکر نمیکنیم، اشتباه نشه، اون لغوی صرف کار خودشو داره. ما ایشون میخواد از لغت و بعد اصطلاح بکشونه به معنی آیه، میخواد بگه که فرق نمیکنه عقل چه لفظی باشه، چه به لفظ و چه به فعل باشه، اینم آخر نتیجه روشن. پس خوب دقت بکنین، تحلیل های اصول لغوی ما چه به لحاظ افرادی چه به لحاظ ترکیبی، اون عاقبت انگاف الله من چیه، بله، منتها باید منتهی بشه به بحث فقهی که داریم. اگر این مطلب تا اینجا انشاءالله روشن شد، حالا چون یک نکات لطیفی داره، عده از مطالب ایشان رو تقریبا الا چیز باشه احتیاج نباشه. بعد از این که ایشون عهد رو به معنای جعل و قرار، حالا البته ایشون قرار یعنی گذاشتن، قرار داد ظاهرن معنا نکرده، مراد از قرارش نبود قرار، اگه قرار داد باشه که خب هم عقد دیگه. و عقد رو به معنای ربط یا ربطی که محکمه، ربط شیء به شیء، عقد رو ایشون ربط شیء به شیء میدونه. این فرق بین عهد و بین عقد لفظن. و میگه و منه اخذ العقد فی قبال الایقاع فی اصطلاح الفقها، از همین معناش در اصطلاح فقها، و لارتباط عهد القرارین بالآخر، یکی از این دو قرار به دیگری ارتباط پیدا میکنه، من الموجب و القابل. عرض کردم بعید نیست در فارسی وقتی ارتباط پیدا میشه قرار داد بهش بگم، این داد رو بر این اضافه، یعنی یک چیزی قرار بین طرفین شده، ها، غیر از قرار تنهاست، ایشون قرار گرفته، جعل گرفته، ربط عقد رو به معنای، البته این قرار که ایشون معنای عهد کرده بود. حالا اگه بخوام الان مناقشه بکنم چون وجهی نداره، بگذاریم بحثای ایشون رو تمام بکنیم، بعد یه مقدارم یک سری در کلمات بقیه و علما سنی شیعه اینا بکنیم، بعد برسیم به تحقیق مطلب. من الموجب و القابل، عرض کردم کرارن و مرارن بعضی ها این بحث رو مطرح کردن که حقیقت عقد همون ایجابه، ولذا تمام عقود رو فضولی میدونم، اون بخش قبولش فضولیه، و عرض کردم این مطلب درست نیست. ایشون هم نظر مبارکشون به اینه که در باب عقد موجب و قابل میخواد، دوتا میخواد. و الا به حسب مفهوم لغوی لاختصاص له بل اعتباریات، عقد اختصاصی به اعتباریات نداره. دیروزم توضیح دادیم که نه اینکه نداره، اصلا نیست، اعتباریات بعد میاد. چون عرض کردیم که راه مرارن اعتباریات چیزی رو که نیست هست میکنه، اگه باشه که دیگه اعتبار معنا داره. گفت که تحصیل ما هو حاصل بل وجدان بل اعتبار، این که نمیشه بلجل، پس نیست. این که من تملیک بکنم با تملک شما رو، این دوتا رو با هم ربط بدم، این اعتباره، چون نبودم چه اعتبار نبود. این که من کتاب رو تملیک بکنم در مقابل تملک 100 تومن، این نبود. نه همین الانه، ناظر با آینده هم نیست. انشاء طبیعتش اینه که با در همون زمان ایقاع بشه. انفکاک منشأ از نه اون آثارشه، آینده آثارش. انفکاک منشأ از انشاء معنا داره. روشن شد آقا؟ ایشون میگه فضلن ان ارتباط عهد الاعتبارین بالآخر. در باب بی که ما الان هستیم دو تا اعتباره، یکی تملیک یکی تملک. و ما توضیحاً عرض کردیم چون خیال کم فضولی، اصلا حقیقت قرارداد اینه. در باب قرارداد، در باب عقد، حقیقتش هر طرف هر دو رو انشاء میکنن. حالا فرق بین موجب و قابل چون خواهد آمد در بعضی از تعریفات که کاملا واضحه، یعنی هر جا پول باشه اونجا قابله، هر جا جنس باشه اونجا موجبه، این که خیلی فرقش واضحه. لکن اصطلاحات دیگه هم دارن که بعد عرض میکنم. اوندش اینه که در باب موجب اون کسی است که تملیک میکنه، ولو ممکنه یک مطلب به لحاظ عقلی و ادراکات ما فرقی نکنه، اما یک نکته عرفی عرض کردیم اضافه میشه. اینه من چند بار عرض کردم، لذا مثلا آقای خوبی میگه الغی زوجیت به این دو طرف فرق نمیکنه، میشه زن موجب بشه میشه مرد موجب باشه. توضیح دادیم، بله، حالا ابراز اراده به قولش توضیح دادیم که این مطلبی ایشان به حسب عقلی همینطوره، فرق نمیکنه میشه زن موجب باشه من. لکن یک عرفی داریم در عرف اجتماعی، زن موجبه، به حیثی که اگر مرد تقاضا کرد اول انشاء کرد، ایجاب بهش نمیگن، استیجاب میگن. بیع هم همینطوره، اگر گفت کتابم رو فروختم این بهش میگن ایجاب، اگر گفت بعنی کتابک به کذا بهش میگن استیجاب، اصلا عنوانش هم عوض میکن. کندما در ذهنیت و عرفی ایجاب یک شأنه، قبول یک شأنه، کسی که شأنش قبوله اگر قیام به ایجاب کرد، چون فرقی که نمیکنه بین هر دو، این رو هم باز ایجاب نمیگن یا قبول مقدم نمیگن، گاهی هم میگن قبول، الان که بیشتر استیجاب میگن، یعنی طلب ایجاب کرد، یعنی میخوان این مطلب بگن که این آقا این اصلا نمیتونه ایجاب بکنه، از طرف مقابل میخواد ایجاب، از طرف مقابل بعنی کتاب را که به درهم مثلا، این از او که انما ایجاب فقط شأن اونه، ایجاب فقط شأن اونه، شأن قابل نیست. این توضیحات رو چند بار عرض کردیم، این مطلبی که ایشون فرمودن مطلب درستی است. و الا به حسب المفهوم لغوی به حسب المفهوم اللغوی لخت ساسله و منه علمه ان الامر به حسب اللغه علل عکس تماما مما علیه الاصطلاح. عقد در لغت غیر از عقد در اصطلاحه. البته این قبول، حالا بعد دیگه خواهیم گفت که قبولش مشکله مطلبش. فان العهد به حسب مفهومه اللغوی لا يخلو ان ارتباط بالاضافه الى ما تعلق به القرار. ایشون میخواد فرق بین، حالا اینه شما میتونید فکر بکنید دیگه، عرض کردم من هی تحلیل میکنم، روشن صحبت میکنم که خود شما شب در خانه در راه بشین فکر میکنم. ایشون میخواد بگه فرق بین عهد و عقد اینه، در باب عهد من تعهد میدم این کار رو انجام، یک ربطی میدم، یک بله بله ارتباطی میدم بالاضافه الی ما تعلق به القرار، من با او ارتباط میدم. مثلا من تعهد میکنم نامه بنویسم، این عهده، ربط میدم خودم رو با این، با این نامه نوشتن، این میشه اسمش عهد. اما اگر در باب عقد باشه، نه، ارتباط بین دو چیز فی نفس است، این اسمش عقده. روشن شد؟ یعنی نامه نوشتن در مقابل 100 تومن، اگر نامه نوشتن در مقابل 100 تومن اسمش عقده، نامه نوشتن به من رفت بدم من بدم این اسمش عهده. ایشون حالا این فکر بکنیم با خودتون، به این کلمه عهد با عقد این جور فرقی با هم دارن، اون فارق بین عقد و عهد چیه؟
دومی میشه قاعده و قانون، ولی اولی احتمالاً نشدی.
بله. من به لحاظ اعتبارش کرده اعتباری.
یکیش طرفینی، یکیش یه طرف هست.
اون ایقاع میشه که.
نه.
ایشون میگه ان ارتباط عهد بر ان ارتباط بل اضافت الی تعلق به القرار. در عهد این از من نامه بنویسم، ببینید من برای تو نامه بنویسم، اما اگه گفت نامه نوشتن رو مرتبط به 100 تومن میشه عهد، اگر نامه نوشتن رو مرتبط به شخص خودش کرد این میشه عهد، ارتباط داشت خودش رو به این نامه نوشتن این میشه عهد. ها مثلا میگه عهد الله که من مثلا روز جمعه مثلا ناخونم بگیرم، مثلا این ارتباط میده بین خودش و ناخون گرفتن. طبعا حالا اون بحث قانون رو بگذاریم، چون کلمه قانون مثل خیلی کلمه حقوق بشر اینقدر توش تصرف و بازی شده که تقریبا معنای خودش از دست داده.
این الف چی میشه؟ ایقا هم همون میمان، من این کارو میکنم، من تو رو طلاق میدم.
نه ایقا ربط نمیده، فقط ایجاد میکنه، فرقش اینه. حالا اون هنوز ایشون میگم عرض کردم بهتون، هنوز وارد بحث روایی نشدیم که عفو العهود چیه. ایشون میگه به حسب مفهوم لغوی لا یخلو ان ارتباط بل اضافت الی ما تعلق به القرار، اون چیزی که قرار بهش تعلق میگیره یک ارتباطی ایجاد میکنه. دون العقد به حسب مفهوم لغوی فانه یعم العهد و غیره، اون عقد یعنی اگر گفت من تعهد میدم این کتاب در مقابل 100 تومن، اینم بازم عقده، عهدم هست. اگر ارتباط داد به خود عمل، البته ایشان عبارتش روشن نیست، من فکر میکنم مرادش روشن باشه، شاید انشاءالله تعالی، یعنی ما عبارت یک کمی قصور داره، من چون بعد خواهم گفت انشاءالله تعالی عرض خواهم کرد، احتمالا در باب عهد شخص رو در نظر گرفتن، در باب عقد خود طرفین در نظر گرفتن. اگه اینجور بگو به نظرم بهتر بود، یعنی تعهد، تعهد یعنی یک چیزی رو شخص به عهده بگیره، به عهده بگیره. این مراد ایشون بل اضافه، مرادش احتمالاً این باشه، یعنی اینجا فرق بین عهد و عقد شبیه ایجاد و وجوده. ایجاد به نسبت مثل کسر و انکسار به فاعل نگاه کنن، لحاظ فاعل بشه، ایجاد لحاظ قابل بشه وجوده، این شبیه اونه. دقت میکنی؟ میگه تعهد، من تعهد میدم طبق تصور ایشان نامه بنویسم، ببینید در مقابل، یعنی این رو در عهده خودش میگیره، این عهده. اما در باب عقد نه، ربط دادن بین نامه و 100 تومنه، حالا میخواد به عهده بگیره یا همین ربط باشه، من به عهده میگیرم نامه رو، اینم عقده. ایشون میخواد این رو بگه، نمیدونم روشن شد. در باب عقد نسبت به شخص لحاظ میشه، در باب عقد نسبت به شخص لحاظ نمیشه. روشن شد؟ بنا تعهد توش هست، اما این لحاظ نشده. اگر این معنا رو گرفتیم خوب دقت کنیم، فضولی حسب القاعد درست میشه دیگه، چون در باب عقد لازم نیست اضافه به مالک بین دو چیز، این کتاب به 50 تومن این شد عقد، ولو مالک نباشه. باشن شد؟ یعنی اینا نکات قانونی هم داره، لغوی صرف نیست. مرحوم آیاشون سه اینا از زاویه لغوی نگاه کرده، ما توضیح خواهیم داد که اینا زاویه قانونی هم داره. پس ایشون دون العقد به حسب این ارتباط بل اضافت الی ما تعلق به القرار ایشون داره، ظاهرا مراد از اضافه اضافه به شخص. در باب عهد میگه متعهد شد، من متعهد شدم، یه اضافه به شخص داره. لذا در باب عهد، من سابقا هم این نکته رو عرض کردم به یک مناسبتی، در باب تعهد این رو نگاه میکنن چنین صلاحیتی رو داره یا نداره. مثلا میگه آقا من متعهد میشم یک نامه بنویسم، میگن تو که سواد نداری، تو که اصلا نیست بنویسی چی متعهد میشی؟ ببینید، یعنی در باب تعهد، در باب عهده، ولذا عرض کردیم فرق بین تعهد و عهده، اگر خود اون چیز نگاه بکنن میشه عهده، اگر فعل شخص نگاه بکنن تعهد. فرق بین تعهد و عهده، مثل مستر و اسم مستر. پس من فکر میکنم، حالا نمیخواستیم صحبت بکنم دیگه، اشاره شاید مراد ایشون هم همین باشه، نیست؟ ان ارتباطن، ایشون نوشته ارتباطن بل اضافت الی ما تعلق به القرار. حالا نمیدونم بگیم الان نه، ان شاء الله خواهیم گفت این مطلبی که ایشون میگه درست نیست. به خاطر اینجا ما عرض کردیم، خوندیم از قوانین فعلی اروپا هم خوندیم، اصولا در باب بی دو تفکر هست، دو تفکر جداگانه هست. یکی این که بی یک نوع تعهده، این که بی عقده. این دوتا اصلا دوتا تفکره. چون این تفکری قانون مثلا غربی فعلی و زمان آشیخ هم این قانون بود، به هاشیخ نرسیده قدس الله و سره ایشون تصور. ما اگر ماهیت عهد رو، البته این بیشتر جنبه اصطلاحی پیدا میکنه، لذا عرض کردیم در قوان خوندیم، قانونش هم خوندیم، متن قانون اصلا بیع رو تعهد میدونه، نه عقد، نه قرار داد. امروز هم در سطح جهانی تعهدات یا معاهدات رو کنوانسیون میدونن، غیر از پروتکل، غیر از قرار داده، دو تا ماهیت جداگانه هن. در خود بیع هم دو مبناست، میگم چون در دنیای شیعه نقل نشده، حتی شاید در دنیای اسلام مرحومه ها شیخ بیخبر بودن. یک مبنا این است که اصولا بیع تعهد، عقد نیست، تملیک توش نیست، اصلا این خودش یک قانون آلمان یا فرانسه این اصلا قانون آلمانه، اصلا توش تعهده. من تعهد میدم که کتاب رو بگذارم در اختیار شما در مقابل صد، این تعهد، تملیک نیست توش اصلا.
آقا شده به نظر
برسه که تشنامه ها افتار آقا اضافه رو خیلی خوب، اشکال نظر رسید روش فکر بکنه، اول همونی که به نظر میرسه باید دفعه باید الان حالا خوب دقت بکنید. دو تا بحثه، یک عده اصلا بیع رو حقیقتا از کم قانون اصلا غربی اصلا ولذا میگه با بیع ملک پیدا نمیشه.
اسلام که عقده،
چرا میدونم؟ خب سلم رو قبول کردم من، بله همین اصلا دقت، این ظرافت کار رو میخوام بگم، خوب دقت بکن. اون میگه وقتی من گفتم کتاب رو فروختم به 100 تومن، تملیک نکردم کتاب رو، لذا اون مسئله مبیع تلف قبل قبضه رو حسب قاعده درست میکنه. چون اگه گفت کتاب رو فروختم به 100 تومن، قبل از این کتاب به طرف بیاد دوز بیاد ببره، میگه خب این باطل شد، این تعهد باطل شد. در اسلام در قوانین ما هست نه ملکه، وقتی ملکه اذا طلب قبل قبضه، میگن نه بر میگرده فسخ میشه کلا، این خلاف قاعده است. نظام مقتضای قاعده این بود که اگر طلب قبل از قبض بشه باید به مال مشتری حساب بشه، چون کتاب به شما فروختم ملک او شد. لذا فقها ها آمدن ملک آنن ما درست کرده.
این که تو اسلام هست تعبدیه، خب
این در اسلام تعبدی گرفتن، چون اگر بی به معنی تملیک شد، این الان کتاب ملک مشتری، ملک مشتری دوزیدن به من چه ربطی داره؟ اما نه، فهم عرفی نیست آقا، فهم عرفی با تعهد میسازه. اون تعهد میگه من تعهد دادم که کتاب ده، خب نتونستم کتاب به شما بدم، دوز آمد برد نتونستم به شما بدم. نه میدونم مال آلمان نیست به نظرم، نه به نظرم در قانون روم باستان در یک قانون قبل از آلمان هم هست. ببینید پس خوب دقت بکنم، من خواهد این نکته رو بگم، اینی که ما عهد و عقد رو اینجوری بیم، این انسان فقط بحثی که هست، آیا مثلا در روایت عبدالله بن سنان آمده العقود هی العهود علی تقریر صحت، آیا مراد اینه که اصلا بی عقد نیست، همینی که در قانون آلمان آمده بی تعهد اصلا عقد نیست، این اصلا کل فقه ما رو عوض میکنه. چون تا حالا اصلا ما اصلا فقه ما قوانین تماما خلاف این بود، دقت میکنید؟ تعهد عرض کردم در تعهد اسنادش به شخص لحاظ شده، من تعهد میدم وقت کتاب به شما نتونستم تحویل بدم، خب به تعهدم عمل نکردم، تعهد به هم میخوره، حساب قاعده هم هست، هیچ مشکل هم نداره. سر این که اینا میان بیع رو تعهد میگیرن چون مثل این مطلب رو حساب القاعده بکنن، ما آمدیم مثل این مطلب رو خلاف قاعده کردیم، از کردیم دلیل آمد، وقت گشتن دنبال کل ما بی انطلب قبل قبضه، گفتن این روایت نیست، این کلام فقها است، این چجور باید بگردیم چطور دقت کردیم. پس این مسئله که آیا عقد و عهد یکیه، الان در دنیای حقوق عهد غیر از عقد هستن، کلا با هم فرق میکنن. یعنی من گفتم قبل از اینکه عبارت ایشون، حالا عبارت ایشون بنا بود نگیم، حالا چون ایشون فهم دقت بکنید، پس ایشون میگه که فإنه یعم العهد و غیره، در لغت این طوره، حالا اون بحث لغویش هم چون یک کلمه فقط گفتیم که ذهن آماده بشه تو برای بحث بعدی، فکل عهد عقد لغتا ولا عکس. طبق این تصور ما اصلا روشن شد دو مقوله، البته ایشون ممکنه بگین دو مقول بودنی که شما میگین مال اصطلاح، بله ایشون مخواد بگه اصطلاح، ولا عکس. و اما اصطلاحا فکل عقد عهد، حالا این اصطلاح ایشون، حالا فعلا بخونه عبارت ایشون مناقشه نکنیم تو از کار مطلقه، نه بله از دو طرف، ولا عکس، بله نه هیچ کدومش درست نیست، بله. و منه تبینه، از این بیان ما روشن شد، انما ان بعض اهل اللغه من ان العقد هو العهد، این عبارت رو از شیخ انصاری گرفته ایشون، چون شیخ هم نوشته بود این عبارته، عقد یعنی عهد، اول مشدد، البته مرحوم شیخ روایت رو هم آورد غیر از عبارت، روایت اشاره به صحیح عبدالله بن سلام کرده، ایشون ننوشتن، به نظرم بعد داره، نخوندم تا آخر عبارت ایشون، وهمون منه بل هما متباینان مفهومن و یتصادقان احیانن، به لحاظ مفهومی مختلفن لکن تصادق دارن در بعضی از موارد با هم جمع میشن. اون وقت بله آخرش اون و تبین ایزن. یک نکته دیگری ایشون داره، اینم بد نیست اجمالا، من هم میگم عرض میکنم میخوایم الان هی مناقشه کنیم، سوال هم نفرمایید، چون میخوایم بخونیم بزن عبارتی تو بخونیم بعد برسیم به مناقشات. تبین ایزن ان حیثیت العهدیه غیر حیثیت العقدیه فی العقود المتعارفه الاصطلاحیه، فحیثیت القرار من کل من البایع و المشتری عهد منهما، قرار داد این حیثیت این عهد، و حیثیت و ارتباط القرار من الموجب بالقرار من القابل عقدهما، اگر ربط بین دو تا قرار باشه عقده، اگر خود اون باشه به اصطلاح عهده. و صلی الله علی محمد و